بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شماست، برنامه‌ای که از آن شما و متعلق به شما عزیزان و بزرگواران هست. مسائل و پرسش‌های اعتقادی خودتون رو میتونید از طریق‌های از طرق مختلفی که وجود داره مطرح بکنید، چه تلفنی و به صورت پیامک و یا راه‌های دیگر، و این برنامه زنده هم اکنون بتونه در خدمت شما عزیزان باشه. خب، در خدمت کارشناس عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد محمدی هستیم و انشالله از محضرشون بهرمند میشیم. استاد عزیز بزرگوارمون ضمن عرض سلام خدمت شما عزیزان مقدمه ای رو انشالله مطرح میکنن، بعد هم سوالات شما بزرگواران پیش روی ماست و مبتنی بر سوالات شما مزاحم استاد هستیم و انشالله از دانش معنوی و الهی ایشون بهرمند میشیم و استفاده خواهیم کرد. استاد در خدمتیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات و زفتون، عرض قبولی طاعات و اعمالشون تا امروز، آرزوی برخورداری از فیوزات و برکات این ماه عزیز در شبها و روزهای آینده، و خدا من متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشیم. انشاءالله که آنچه که مورد رضای خداست در این جلسه هم بر زبان ما جاری بشه، و انشاءالله که با سوالهای خوب شما ما هم بهره ببریم و وارد حوزه علم بشیم. ماه مبارک رمضان مثل قرآن میمونه، اینها برای کسانی که بهره ببرن از این معدوه الهی خیر است و برکت است و رحمت است. پیامبر فرمودند ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره. ماه خدا به سوی شما اومده، روی آورده با برکت ها و رحمت ها و مغفرت ها. و ماهی که از همه ماها عزیزتر است، شریفتر است، شهر هو عند الله افضل الشهور، ایام هو افضل الایام و لیالی افضل لیالی و ساعات و افضل ساعات. فقط دعیتم فی الی ضیافت الله و جعلتم من اهل کرامت الله. در این ماه شما به مهمانی خاص خدا دعوت شده اید و مورد کرامت تکریم ویژه خدا قرار گرفته اید. عرضم اینه که کسانی که از این ضیافت بهره میبرن، خب بهترین بهره ها رو بردن، اصلا قابل وصف نیست. از اون طرف کسانی هم که محروم میشن، چون نیست که بگیم که فقط محرومند، نه، وزر و وبال و عرض کنم که عذاب نصیبشون میشه، مثل قرآن و نزل من القرآن ما هو و شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن عرض کنم که نور است، رحمت است، شفاست برای کسی که از این شفا بهره ببرن. اما کسانی که بهره نبردن، چون نیست که بگیم خونسا هستن. قرآن نمی فرماید کسانی که از قرآن بهره نمی برن ضرر میکنن، می فرماید خسارت. خسارت یعنی همه چی از دست میدن، سود سرمایه رو از دست میدن، وقت ظالم میشن. ولا یزید الظالمین الا خسارا، فقط خسارت و خسارت به اونها اضافه میشه. ماه مبارک رمضان هم همینطوره، مثل باران میمونه. باران اگر بر گلستان ببارد، بوی عطر و گل فضا رو پر میکنه. همین باران بر مزبله و بر جایی که از خونم زباله جمع شده بباره، بوی گند و عفن فضا رو پر میکنه. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. این باران رحمت الهی که در ماه مبارک رمضان میبارد بر دلهایی که گلستان عطر و رحمت و مغفرت و از کنم که سعادت رو میبارونه، اون دلهایی که زبالدان همین باران برش میباره اما جز بوی گند و عفونت و جز وزر و وبال هیچ چی دیگه نصیبشون نمیشه. انشاءالله که ما و شما از کسانی باشیم که از این ضیافت خاص خداوند بهترین بهره ها رو میبریم و از اون مهمون هایی هستیم که با همه لوازم حضور در این مهمانی حضور پیدا کردیم، یعنی از قبل خودمون آماده کردیم، تطهیر کردیم، زینت کردیم، شایستگی حضور در این ضیافت ویژه رو پیدا کردیم انشاءالله. خب ما بنا داریم که به سوالات دوستان پاسخ بدیم، اگر سوال اومده من دیگه بحث نکنم. اگر
نشون استاد، حالا باز در وسط برنامه یه جاهایی که نیاز بود زحمتتون میدیم و نکاتی رو که انشالله بخوایم توضیح بدید. یکی از سوالات جناب استاد 98911 و افتا سفتو که آخر شماره عزیزمون هست، گفتن که چطور حضرت زهرا سلام الله علیها با این سن کم مقامشون از امام حسن علیه السلام یا امام سجاد علیه السلام بالاتره؟
دوستان داشته باشن که در این مسائل معنوی و مسائل این گونه ای سن تأثیر چندانی نداره. خب مثلا ببینید شما حضرت عیسی تو گهواره میگه یعنی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا به نسبت حضرت عیسی داریم که با آتیناه الحکم سبی یا کودک حکم نبوت بهش داده شده، یا امام جواد ما در سن 7 سالگی یا 8 سالگی امام میشه و پاسخگوی همه نیازهای مردم هست. اینجوری نیست که انسان لازم باشه که مثلا فرض کنید سالهای سال، بله یه وقت انسان میخواد علم اکتسابی به دست بیاره، علوم مدرسه میخواد به دست بیاره، خب طبیعی است که علمی که نیاز هست که انسان 12 سال درس بخونه رو نمیتونه با یک ساعت به دست بیاره. باید هر اگه 12 سال هم نباشه باید 6 سال حداقل چیکار کنه؟ سر کلاس بنشینه و درس بخونه و مطالعه بکنه. اما علم لدنی اینجوری نیست. با تینام لدنی علما اینجوری نیست. امیرالمومنین علیه السلام خدمت پیامبر رسید، حضرت در گوش مولا نجوا کرد. بعد از حضرت پرسیدن این که پیامبر چی به شما گفت؟ حضرت فرمود 1000 باب علم رو به روی من باز کرد که از هر بابی 1000 باب باز میشه. یعنی 1000 یعنی 1,000,000 باب علم در یک در گوشی منتقل میشه به انسان. همینطور تقوا، انسان اگه بخواد راه رو درست بره، اگر مسیر درست باشه یک شبه رو 100 سال رو طی میکنه. چون وقتی خدا میبینه که نیت خالصه و راه درسته، اون چیزی که انسان باید ده ها سال زحمت بکشه که حالا آیا عبادت درست باشه یا نباشه، حسن فعلی باشه، حسن فاعلی باشه یا نباشه، اما کسانی که راهشون درست هست حضرت زهرا سلام الله علیها راه صاف رو یک شبه طی می‌کنن. نکته دوم اینکه خدا میدونه که این کسی که الان 18 سال بود به این شکل عبادت کرد، اگر 18,000,000 سال هم باشه همینه و بلکه بیشتر از این، و خدا هم بر اساس نیت مقام میده، نعمت میده، تکریم میکنه بر اساس نیت مؤمن که میداند که این مؤمن نیتش اینه که بخواد مراتب رو طی بکنه، به همون میزان خدا مقامش رو بالا میبره. حضرت زهرا سلام الله علیها این گونه بود.
خب ببینیم عزیزی که پشت خط هستن ما صداشون رو بشنویم و سوالشون رو مطرح کنن. بله جناب حیدری پور عزیز از رفسنجان، ما در خدمت این عزیز هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید استاد، من کوتاه مزاحمتون میشم.
در خدمت.
من فردی هستم که تولید کننده و صادر کننده هستم، نزدیک به 60 کشورم با اجازه شما رفتم برای مطالعه هم کاری هم ببینم فرهنگ ها آدم ها چجوری هستن. بلی. هر جایی که من حضور پیدا کردم صحبت کردیم دیدیم که این موضوع بحث بین اهل سنن و شیعه بین مردم عامی خیلی اختلافی وجود نداره. خب یه چیز هست که سنت پیامبره، اونا قبول دارن ما هم قبول، اینا چیز جزئیه. من واقعا میخوام به چون واقعا دوست دارم یه کاری بکنم، یه خدمتی برای یه دین بکنم، برای اسلام بکنم. خودم معتقد امام بودم، بعدم معتقد آقای خامنه‌ای هستم، رهبر معظم هستم. این از نظر خودم تکلیفا روشنه. قرآنم کاملا چندین بار مطالعه کردم، جایی نداریم تو قرآن برای این موضوعات. من خواستم ببینم میشه یه راهنمایی بفرمایید امثال مثل من چه باید بکنم که خدمتی بشه، که به توی خدمت اشتباهی رخ نده.
انشالله. ممنونیم جناب پوری دری عزیز. اگر امر دیگه ای نیست ما با شما خداحافظی بکنیم. بسیار ممنون. خب ما بتونیم تلفن بعدی رو هم بگیریم بد نیست با اجازهتون. آقا خانم جبلی خواهر بزرگوار از کرج در خدمتون هستیم، بفرمایید.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت استاد و مجری محترم.
علیکم السلام. در خدمت
هستم. از استاد بپرسن که انسان چیست و چیست، بعد برای کلن افکار عمومی باید چی کار کرد که آدم آدم باشه. ما که همه انسانیم، انسان جای خود، اما آدم بودن مهمه. من خودم نمازم رو میخونم، نماز شب میخونم، کلن سعی میکنم دروغ، غیبت، تهمت، این کار رو انجام ندم، اما احساس میکنم آدم باز نیستم. انسان هستم اما آدم نیستم. میخواستم ببینم که حاج آقا راهکاری دارن به من نشون بدن که من بتونم بیشتر از اینا آدم باشم و بندگی خدا رو به جا بیاورم. ازتون ممنون میشم.
بسیار ممنون.
بله
خیلی ممنون خواهر بزرگوار.
خواهش میکنم.
اگر امری ندارید با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ
شما. خب به این دوتا تلفن اجازه بپردازیم. یکیش جناب پورحیدری از رفسنجان بود که فرمودن که اختلافات بین شیعه و سنی تو مردم وقتی میریم خیلی به ندرت و جزئی و موردی هست، و حالا ما باید چیکار بکنیم، چه وظایفی داریم. البته مقداری که من از سوالشون درک کردم، اگه نکات دیگه هست اضافه کنید.
همطور که شما فرمایید اختلاف ما با اهل سنت خیلی زیاد نیست. مثلا در عقاید ما به معتزله نزدیکتریم تا معتزله به اشاعره. هر دو اهل سنتن، اشاعره و معتزله هر دو اهل سنتن، ولی معتزله به شیعه خیلی نزدیکترن به لحاظ اعتقادی تا به اشاعره. در فقه هم همینطوره. مثلا فرض کنید که خب ما به وجه از فرق فقهی اهل سنت اختلاف ما خیلی کمتر تا بین خودشون. بین خودشون چهار فرقه، فرقه و فرقای دیگه هم اختلافاتی هست. اختلافات چندان زیاد نیست، یک. و دو، ما نباید این اختلافات رو بهش نگاه کنیم، باید همون نقاط مشترک رو نگاه بکنیم و دنبال این باشیم که بر اساس اون مشترکات حرکت کنیم. اختلافاتی که هست که هست، اختلافات جزئی که هست، اینا رو به علما واگذار بکنیم که در فضای علمی بنشینن با هم حلش کنن. نباید این اختلافات به بدنه جامعه کشونده بشه که خطرناکه، چون مردم که تخصص ندارن این اختلافات باعث ارز کنم که جنگ ها و درگیری های بیهوده میشه و کشتار و خواهم که الان بعد از جامعه اسلامی هست. خب یه عده به عنوان تکفیری میان و بقیه فرق مسلمان رو تکفیر میکنن، بعد هم لط و پار میکنن و چه ضرباتی که به اسلام نمیزنن. حالا سر چی؟ سر چیزهایی که اصلا قابل توجه نیست. بنابراین اختلافات رو باید در فضای علمی و فضای سالم بین علما بهش پرداخته بشه و حل بشه. مثلا بعد این که شما چی کار کنید؟ شما فرهنگ ناب اهل بیت رو که اولا مشترکات همه اهل سنت رو داره و ثانیا 100% منطقی است، 100% عقلانی است، 100% مورد قبول فطرت انسان هاست، اینو به مردم برسونید. هرگز از کنم که بر علیه هیچ کدام از اندیشه ها و نهله ها و فرقه های دیگه هم شما هیچ کار نکنید. آنچه که شما که حالا جهانگشته هستید و الان هم جاهای دیگه میرید میتونید به عنوان بهترین رسالت انجام بدید همینه که اون فرهنگ ناب اهل بیت رو کرد کردم زیباترین فرهنگ هاست، منطقی ترین، معقول ترین، فطری ترین فرهنگ هاست، این رو منتقل بکنید. اگه هم سوال کردن خب این حرفای شما از کیه، بگید از امیرالمومنین. این نهج البلاغه، اینا فرمایش امیرالمومنین، این فرمایش امام صادق، این فرمایش امام رضا علیه السلام، این اون چه خود امام رضا فرمودن، فرمان شما محاسن کلام ما رو مردم برسونید لطب اونا، دیگه مردم از ما پیروی خواهند کرد و دنبال ما خواهند بود. بنابراین اینکه فرمودید من چیکار کنم، رسالتی که شما میتونید داشته باشید همینه. اولا خودتون یاد بگیرید، بپرسید از کارشناسا، مطالعه بکنید فرهنگ اهل بیت رو که بسیار زیباست. بنده که خدمت حرفا رو عرض میکنم، فرقه ها و نهله ها و ادیان رو در حد ارشد و به بالا تدریس کردم، یعنی آشنا هستم با همه فرقه های مختلف. زیباتر از این اندیشه اهل بیت علیهم السلام و زیباتر، منطقی تر، عقلانی تر از این اندیشه ندیدم. همین کافی ما این اندیشه رو به مردم منتقل بکنیم، بگیم که شیعه یعنی این، پیرو اهل بیت یعنی این، دیگه وظیفه دیگه نداریم. هرگز با دیگر فرق کار نداشته باشید، مقدسانشون محترم بشمرید. اون که اهل بیت رفتار میکردن، امام صادق چطور رفتار میکرد، اون که علمای ما رفتار میکردن، شما شیخ مفید رحمت الله علیه رو ببینید، عده زیادی از شاگردان مرحوم شیخ مفید از اهل سنت بودن در رشته‌های مختلف. خیلی از بزرگان علمای ما شاگردان زیادی از اهل سنت داشتن. خب اونا میامدن پای درسشون مطالب یاد میگرفتن و هیچ مشکلی هم نداشتن. این از خونم که سران اهل سنت، دو تاشون مستقیما شاگرد امام صادق بودن، مالک ابن انس و از خونم که ابو حنیفه، دو تاشون هم غیر مستقیم، احمد حنبل و شافعی هم غیر مستقیم شاگرد امام صادق بودن. این هر چهار تاشون شاگرد امام صادق بودن. خب ما عرض کنم که حمله به اونها نداشته باشیم، مقدساتشون رو محترم بشماریم، ضمن این که اندیشه خودمون و حرف خودمون، حرف حساب خودمون رو هم در حد توان خودمون مطرح بکنیم. بله.
جناب استاد، ما یه موقعی باید خدمتون برسیم که اصلا به ما بگید که انسان چیست و انسان کیست، تو این فضای انسان شناسی بحث بکنید. اما یه مقدار حتی ما مشکلاتمون بیشتر این که اصلا ببینیم حالا چطور میتونیم آدم باشیم، اون انسانیت رو به آدمیت تبدیل کنیم، افکار عمومی رو چطور جهت بدیم که آدم بشن. یه بزرگواری مثل خانم جبلی دغدغش اینه که میگه ما به آدمیت باید خیلی نزدیک بشیم، راهکارهاش چی هست و چه کار باید کرد؟
بله، حالا یه شوخی هم داشته باشیم با دوستان عزیز بیننده. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتیم یافت می نشود گشته این ما، گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست. حالا عرض کنم که ما گشتیم پیدا نکردیم، حالا شما می فهمید اب نداره، ما صحبت خواهیم کرد. امام رحمت الله علیه می فرمودن که علمای قدیم می گفتن که ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. من میگم که ملا شدن چه مشکل، آدم شدن محاله. آدم شدن چی؟ ملا شدن خیلی مشکله، ولی آدم شدن خیلی مشکل. اما عرض کنم که انسان از دو بود درست شده، یه بود مادی و غریزی و حیوانی و اون خود کاذب که منشأ غرایز هست، مثل خوردن و آشامیدن و میل جنسی و نمیدونم دفاع چیزی از این قبیل، که فصل مشترک بین انسان و حیوانه. اگه انسان به این بود توجه بکنه، به همین میزان از آدمیت فاصله میگیره، از انسانیت فاصله میگیره. یه بود دیگه داره به نام بود انسانی، اون فطرت انسان، که عقل انسان، میل به عبادت، میل به زیبایی، میل به حقیقت، حقیقت جویی، میل به کمال و کمال خواهی، میل به فضیلت، فضیلت جویی، اینها اون بود انسان رو تشکیل میده که ما اصلا بهش میگیم فطرت. این فصل ممیز بین انسان و حیوانه. اگر شما به این بود توجه کردی، هر مقدار که به این ابعاد پرداختی، به همین مقدار انسانیت انسان شکوفا میشه و انسان به آدمیت نزدیکتر میشه. هرچه شما به اون طرف توجه داشته باشیم، از آدمیت دور میشیم. آقا امیران اسلام فرمودن کریمان از اطعام لذت میبرند و لئیمان از طعام. اگه ما از خوردن فقط لذت میبریم، معلومه که خب مثل حیوانات، حیوان هم از خوردن لذت میبره. ما از غذا دادن به دیگران لذت میبریم، معلومه که این فضیلت در ما به وجود اومده. هرچی این فضائل رو در خودمون بیشتر تقویت کنیم، به انسانیت نزدیک میشیم. نه داشت باشی وقتی انسان متولد میشه، خب اون بعد حیوانیش به فعلیت رسیده. بچه که تا به دنیا میاد دنبال شیر و دنبال غذا میگرده. بقیه عباد هم همینطور، حتی میل جنسی هم به موقع خودش اتوماتیک به فعلیت میرسه. اما ابعاد انسانی انسان اینجوری نیست، بالقوه انسان، بالقوه آدمه. اگر بخواد به آدمیت برسه، باید این قوه رو به فعلیت برسونه. این میل حقیقت جویی باید با دنبال علم معرفت بودن شکوفا بکنه. هرچه که انسان علمش بیشتر بشه به خدا نزدیکتر میشه، انسانیت درش بیشتر تقویت میشه، هرچه فضایل انسانی مثل همین ایثار و فداکاری و شجاعت و غیرت و از خودم که دوری از بخل و حسد و کینه و چیزها، هرچه اینا در انسان بیشتر قوی بشه انسان به انسانیت نزدیکتر میشه. چرا؟ چون این ریشه در فطرت انسان داره. هرچه که انسان اهل عبادت بیشتر باشه به خدا نزدیکتر میشه، به انسانیت نزدیکتر میشه. هرچه که انسان بیشتر دنبال زیبایی باشه، مخصوصا زیبایی معنوی، چون میل به زیبایی یکی از اصیل ترین و قوی ترین تمایلات فطری انسان، هرچه که این میل بیشتر پرورش داده بشه، شکوفاتر بشه، به همون میزان انسان به انسانیت نزدیکتر میشه. پس دستورالعمل کاربردی اینه که ما میل به عبادت، میل به خلود و جاودانگی، میل به علم و حقیقت جویی، میل به فضیلت و فضایل انسانی و کرامت‌های انسانی، میل به از کنم که اون کمالات به طور کلی، اینها رو در خودمون تقویت بکنیم و گام به گام به سمت انسانیت جلو میریم. و دست لاملش هم اینه که انسان اون چی که در قرآن گفته شده، گفته ان الله یحب و ما سعی کنیم از اونها بشیم، گفته ان الله لا یحب و سعی کنیم از اونها نباشیم. و اگر شما به رساله مرجع تقلیدتون عمل بکنید در رفتار و به مفاتیح و اقبال الاعمال و مصباح المتحجد شیخ طوسی، اقبال الاعمال هم مال سید طاووس است، در آداب عمل کنید به کمال خواهید رسید و به اون مقصد خواهید رسید.
آج آقا، این امیال شهوانی پس فرمودید بالقوه هست، بالفعل در انسان و امیال معنوی و انسانی بالقوه که باید اونها رو انسان به فعل رسه. سروران عزیز، این ظرفیت برنامه ها میدونید متعلق به شما بزرگواران هست و از پیش تدبیری نشده. سوالات شما خیلی مهمه، به ویژه سوالات تلفنی اگر داشته باشید هیچ مانعی نداره و انشالله عزیزان اتاق فرمان وصل میکنن و در خدمتون خواهند بود. جناب استاد 933 و 7145 آخر شماره این عزیزه گفتن که ما چطور با فرشتگان میتونیم ارتباط برقرار کنیم؟
اول ما چنین تکلیفی نداریم و ثانیا ارتباط از این طرف نیست، ارتباط بخواد باشه از اون طرفه، یعنی فرشته ای که باید به اذن خداوند متعال با غیر خودش ارتباط داشته باشه. و ثالثا اینها به ندرت اتفاق افتاده، شاید در کل تاریخ بشریت از آدم تا الان به تعداد انگشتان دست این اتفاق نیفتاده، بلکه نسبت به غیر، نسبت به انبیا و اولیاء خدا چرا فراوان بوده. خب بر پیامبران فرشته نازل میشن و وحی الهی رو بهشون ابلاغ میکنن و همینطور اولیاء خدا، اما برای غیر اینها به ندرت این اتفاق افتاده. و نکته آخر این که خب چرا ما دنبال این کار باید باشیم؟ یعنی کجا گفته؟ کدام دستور قرآن؟ کدام دستور روایات؟ کدام واجب؟ حتی کدام مستحب؟ یا مستحب بکنه انسان با فرشته ارتباط داشته باشه؟ نخیر. پس چرا ما باید دنبال این کار باشیم که هیچ وجهی برای ورود تو این حوزه نداره؟ یه وقت میگیم که این کار مثلا باعث میشه که انسان به مقامی برسه، به کمالی برسه. نه، ما چنین تکلیفی نداریم. ارتباط از اون طرفه، اگر لازم باشه خداوند فرشته رو میفرسته که به اون پیامبر یا اون کسی که باید پیام الهی بهش برسه پیام برسه، اون هم به مردم ابلاغ بکنن. من و شما تکلیفی نداریم که تلاشی در این رابطه بکنیم. ما تکلیف داریم که نمازمون خوب بخونیم، اول وقت بخونیم و عباداتمون انجام بدیم، اون وقت مقام از فرشته میره بالاتر. چرا شما دوست داری با فرشته تماس داشته باشی؟ چون فکر میکنی که فرشته مقامش بالاست. درست، فرشته مقامش بالاست و پاکن، مقدسن، بل عباد و مکرمون، لا یسبقونه بالقول و هم به امره عملون، لا یعصون الله و هم به امره عملون. بله، فرشته ها پاکن، خوبن، همه معصومن، اما آیا انسان نمیتونه از فرشته ها بالاتر بره؟ چرا؟ انسان حقیقی مسجود فرشتگانه، یعنی فرشتگان مأمور شدن که به انسان کامل سجده کنن. بله. و سجده کردن همه، فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس که از جن بود و کان من الجن ففسق عن امر ربه. ما دنبال این باشیم، کاری کنیم که نه تنها فرشته ها با ما تماس بگیرن که مورد احترام، بلکه مسجود فرشتگان واقع بشیم. این راه برای ما بازه. چطور میشه انسان به این کمال برسه؟ با عبودیت، اگر شما مقام عبودیت رسیدید، اون وقت مقامتون از فرشتگان بالاتر خواهد رفت، اون وقت فرشته ها افتخار میکنن که با شما تماس داشته باشن و خدا به سبب شما با فرشته ها مباهات میکنه. کلمات زیاد داریم، از جمله اون آیه و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله و اللهم رؤوفٌ بالعباد که در لیلة المقید نازل شد، در شبی که امیر المؤمنین جای پیامبر خوابید، خداوند از جبرئیل و میکائیل پرسید که کدام یک از شما اگر من براش عمر بیشتری مقدر کرده باشم، کدام یک حاضره که ایثار کنه و عمر خودش رو به اون نفر دیگر ببخشه؟ هیچ کدام حاضر نشدن. فرمود برید پایین، برید زمین، ببینید که بنده علی بن ابی طالب جانش رو فدای اون بنده دیگه امام محمد بن عبدالله پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم کرده، برید ازش محافظت کنید. خدا به فرشته ها مباهات میکرد به ایثار امیرالمومنین، و به خیلی از روایات داریم که خدا به این بنده ها مباهات میکنه. مثلا حالا نزدیک که موسم حج هم هست، در حال داریم که ان الله یباهی به سعی بین الصفا و المروه، سعی بین صفا و مروه میکنه، خدا مباهات میکنه، ببین بنده ما چقدر خوبن، کاری کنیم که خدا به وسیله ما با فرشته ها مباهات بکنه. در روایات داریم که اگه خدا با فرشته ها نسبت به کسی مباهات کرد، اون شخص دیگه عذاب نخواهد کرد. اون شخصی که راهش اینه که ما کاری کنیم که مورد احترام و توجه و عنایت فرشته قرار بگیریم، اونا از اون طرف به ما علاقه مند بشن.
خیلی جناب استاد با اجازتون یک سری به اتاق فرمان بزنیم، فاصله بگیریم، انشاءالله برمیگردیم با سوالات شما عزیزان که پیش روی ماست و ظرفیتی که وجود داره میتونید به صورت پیامک به ویژه تلفنی هم اگر تماس بگیرید، عزیزان در خدمتون هستن و این برنامه انشالله با دعای خیرتون استمرار داره و انشالله خواهد داشت. خب با برنامه خودتون پرسمان اعتقادی همراه باشید. يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن بمن يلود ويستجير المجرم
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوم ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم.
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلود ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة
يا ربي
فلقد علمت بأن عفوك أعظم.
بندگان عزیز و بزرگوار، برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شماست و انجام وظیفه میکنه. سرور عزیزم جناب انصاری بزرگوار از تهران در خدمتون هستیم. سوالتون رو مطرح بفرمایید.
با سلام خدمت مجری محترم و حاج آقا محمدی عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله.
خواستم از برنامه خوبتون تشکر کنم و افتخار میکنم که شیعه هستیم و از فرقه مسلمین که دارای امام زنده و حی و زنده هست و در غیبتشون فرمودن که به علمای حاضرتون مراجعه کنیم که حاج آقا محمدی با ساده ترین گفته های خودشون ما رو مشکلاتی که و سوالای ما رو جواب میدن و من از ایشون تشکر میکنم.
ممنونیم بزرگوارید، در خدمتون
هستم. خدمتون در سوره مبارکه یاسین اونجا که میفرماید و قالوا ربنا یعلم انا علیکم لمرسلون و رسولان الهی به اون فرعون زمانشون میگن خدا میدونه که ما فرستاده او هستیم. من سوالم اینجا این هستش که اون شخصی که اعتقادی به رسول بودن اینها نداره و به نعوذ بالله به خدا ایشون هم اعتقاد نداره، این چه استدلالی هستش که اینا میگن خدا میدونه که ما رسول او هستیم؟ اگه حاج محمدی در این مورد توضیح بفرمایند من متشکر هستم.
بسیار ممنون. اگر امری ندارید با شما خداحافظی میکنیم جناب انصاری.
خیلی متشکرم.
ممنون هستیم از لطف شما. خب جناب، بله بسیار خوب. جناب آقای مرادخانی از کرمان ما خدمت شما هم هستیم، بفرمایید. الو.
سلام.
علیکم السلام، حال شما خوبه؟ الو. جناب آقای مرادخانی یه مقدار گیرنده رو ببندید و صداتون بلندتر باشه دیگه بتونیم سوال شما رو دریافت کنیم. بزرگواری در خدمتیم، بفرمایید. الو.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما.
سلام علیکم.
سلام علیکم، شما خوبید انشالله؟
تشکر میکنم از جنابعالی و حاج آقا محمدی،
در خدمتون هستیم، بفرمایید.
بله الان بهتر شد؟
بله الان صدا خوبه، بفرمایید. ممنونم. بله
آقا، من میخواستم دعوت کنم از حاج آقا محمدی. بعضی مواقع ما امواتمون خواب میبینیم، جاشو خوبه، مشکلی ندارم، ناراحت نیستم. بعضی موقعم هم خوابشو میبینیم مشکل دارن، حال خوشی ندارن. میخواستم بنام این چجوریه.
بسیار خوب، چشم، سوالتون مطرح میشه. اگه امری نیست با شما خداحافظی میکنیم. تلفن بعدی هم داریم؟ خب بسیار خوب، این دوتا رو انشالله بتونیم ادای دین بشه و انجام بشه پاسخشون انشالله و بعد در خدمت عزیزان باشیم. جناب استاد، اون نکته رو که جناب انصاری مطرح کردن در مورد مرسلین و پیامبران که ما فرستاده خدا هستیم و ایده اعتقاد ندارن، این رو به چه شکل پاسخ دادن؟
اولا که اونها فقط این که خدا میداند بسنده نکردن، گفتن که نبیه علم انکم انا مرسلون و ما علینا الا البلاغ المبین و این صراط ماست. این خودش برهانه. وقتی آشکارا راه رو به شما نشون میدیم، عجیم از شما نمیخوایم و از صراط مستقیم هم همین هست، اینا همش برهان هست. یه برهانش هم اینه که خدا میداند. اونا نمیتونن بگن خدا نمیداند، اینها دارن بحثی مطرح میکنن. اونها میتونن بگن که نه خدا نمیدونه یا خدا وجود نداره، نه چون نمیتونن ثابت کنن که. پس اینها حداقل ادعایی دارن که نمیتونن اونا رد کنن، نمیتونن بگن نه شما اشتباه میکنید خدا نمیداند یا اینکه خدا نیست. از بعد که اونا همه خدا را قبول داشتن، از صدر تاریخ حتی بهتر از زمان پیامبر هم الله را قبول داشتن، مشکل چون ربوبیت بود. این حتی خدا را خالق میدونستن، گفتن بسمک اللهم، گفتن می پرسیدن خالق آسمان ها و زمین کیه، گفتن الله. مشکلشون این بود که این بت ها در سرنوشت ما تأثیر داره، بنابراین اینجور نبود که اونها اصلا خدا را ازش قبول نداشته باشن، نه اونها قبول داشتن، منتها می گفتن که خدا کار ما واگذار کرده، اون از خونم الله کار ما واگذار کرده. اینا گفتن نه این حرف شما درست نیست. قبل از این آیه که شما خوندید و بعد از این آیه چند نکته هست که اونها برهانه، که اینکه ما اجر و مزد از شما نمیخوایم. پس کسی که بدون انتظار اجر و مزد میاد و راه درست هم نشون میده، دلیل بر اینکه راست میگه. یا کسی دنبال مسائل منافع مادی خودشه، خب این دنبال منافع خودشه. یا وقت حرفش حرف منطقی و عقلانی نیست، مطابق با عقل نیست، باز میگیم ما با چی داری قبول کنیم؟ راه راست نشون نمیده. اینا همش خودش پیش برهان. یکی از برهاناش هم اینه که خدا میداند که ما رسول هستیم، همین برای ما کافیه. شما حرف حساب دارید، بسم الله بیا ثابت کنید که خدا نیست و خدا نمیدانه. مثلا اینکه قبل آره. بعدش اگه نگاه کنید مسئله حل میشه.
حل میشه بعد. جناب مرادخانی از کرمان هم گفتن که حالا ما امواج رو در خواب میبینیم، گاهی پریشانن، گاهی شادن. اینا حاکی از مطلبی میتونه باشه؟
چند نکته رو عرض میکنم. اول اینکه بسیار از این خوابها متأثر از افکار روزانه شماست. حالا ممکنه یک تو ضمیر ناخودآگاه شما مطلبی رو وجود داشته باشه که مثلا این شخص فلان کارو کرده، شما در خواب او رو ناراحت میبینید. یا اینکه مثلا تو ضمیر ناخودآگاه شما جهت مثبتی از اون شخص وجود داشته باشه، وقت در خواب این انعکاس ضمیر ناخودآگاه شماست که اونجا او رو خوشحال میبینید. این یک نکته که این قابل توجه هست. نکته دوم این که گاهی ممکنه که واقعا اونها نیازمند باشن و خداوند از باب لطفی که نسبت به اونها داره عنایت میکنه که شما اونها رو خواب ببینید، تا بیادشون باشید، حداقل مثلا ذکری دعایی براشون کنید یا خیراتی دراشون بدید. به همین دلیل هر وقت شما خوابشون دیدید، حالا چه در حال خوب خوابشون دیدید که در حال بد خوابشون دیدید، حتما براشون یک خیراتی بدید که این در واقع لطفی از طرف خدا به اونها،
بله،
که از طریق این رویای شما خواسته که بیاد اونها باشید و کار مثبتی براشون انجام بدید. به هر حال با توجه به اینکه خوابها انواعی داره، گاهی ممکنه خواب از غاص احلام باشه. پیامبر فرمودن الرؤیا ثلاثه، خواب سه تاست، تبشیر من الرحمه، خب این خواب درسته، رویای صادق هست، تحذیر من الشیطان، گاهی شیطان میاد و آنچه که خودش میخواد تو خواب به انسان القا میکنه که انسان رو به غم و غصه واداره، و از غاص احلام، خوابهای در هم تنیده که قابل تعبیر نیست. فقط اون نوع اولشه که اون هم عین اون چیزی که شما دیدید نیست. گاهی ممکنه شما در عالم رویا مثلا ببینید که تعبیرش چیز دیگه باشه. شما اونجا میبینید که داری خواب مثلا داری شیر میخوری، در حالی که حقیقتش اینه که علمی به شما میرسه. علم در عالم ناسوت، در عالم ملکوت به شکل شیره. بقیه هم همینطوره. این تعویل خواب، برگرداندن خواب اون اصلش، اون مرجعش، خب خودش تخصصی لازم هست. بنابراین نمیشه گفت آنچه که انسان در خواب دیده عیناً در بیداری هم همونه.
بسیار خب، ما به خدمت جناب امید باشیم از سرپل ذهاب که سوالشون رو مطرح کنن. در خدمت شما هستیم امید عزیز.
سلام، خسته نباشی.
علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشی.
سلام،
شب بخیر.
علیکم السلام، شب شما بخیر.
در خدمتتون هست.
یه سوال، دو تا سوال داشتم. یکی اینکه یه عالمی گفتش کسی که 30 سال 40 سال نماز بخونه بعد نه خواب خوبی نه مکاشفه براش رخ میده، علت اینه که درهای آسمان به روز بسته. آیا این واقعیت داره یا نه؟ چون ما هم حالا اتفاقی برامون نیفتاده.
بله.
بعد دومی سوال این که ما با اینکه توبه کردیم، آج آقا 20 بار توبه کردیم، توبه واقعی هم کردیم، ولی هر موقع میخوایم راز و نیاز کنیم یا نمازی بخواییم، فکر اون گناه های کبیره که قبلا کردیم میفتیم، بعد به خود ما میگیم روزی که وارد صحرای محشر بشیم بالاخره با اون کسی که این گناه ها رو نکرده فرق داریم. گفتم ببینم این علت این فکرها شیطانی یا علتشی که توبه ما هنوز قبول نشده.
بسیار ممنونیم. ممنون. چشم، در خدمتون هستیم و در خدمت عزیزمون آقا محمد رضا از اصفهان هم باشیم. بفرمایید جناب آقا محمد رضا.
سلام علیکم، خسته نباشید.
علیکم السلام، سلامت باشید. هستم خدمتتون. شب شما هم بخیر.
سلام درود.
ممنونیم.
خواستناس و نماز آقا محمدی که واقعا.
علیکم السلام.
سلامت باشید. مدیری محترم.
سلامت باشید. در خدمتتون هستیم.
ما یه سوال داشتیم راجع به اینکه ما الان سرنوشتمون چه یان از مراجع تجدید ترسیم و جبنا بفهم از اینا دوباره بکنیم برای روزنه میکنم. الان مثلا من شب یه خواب میدم چه داره من خوب و غرمه یه چیزی از من میخواد خیلی هم چیزی هر چه من اصلا مثلا قدسی میخواد چیزی نمیخوانی اینا از اون چیزایی آخرت میکنم از اون محمدی خود ما رو روزنه کنم ارشاده میکنه از چه کارهایی باید بکنیم که مثلا واردمون از طلب کارن که ما شعرمون رو عذاب کنیم واردمون سنگه نوازیم اونجا که میگیریم اون زمانه ما بودن مردم رو زمون میکردن حالا که ما واردم مزدهده روزی کنیم حالا در این راه به رو چنه میکنم اما اون چیزی که از ما میخواست چیه از ما چیز دیری باید عذابی دین کنیم را دویش تو همه ایشون تو هر وقت نماز کنم یا زیارت کنم اول فکری ایشونم که صدقه میدم همه چی به خاطر ایشون میدم حالا اون چیزی که زیاد از من درخواست کردم
سوال ایشون واضحه
احرام بودم که از خواب پریدم و اینا شب دوران خیلی ناراحت
آقا ممرزا دقیقاً سوالتون چیه جناب آقا ممرزا
سوال کنیم حالا که جواب مرادن خیر خیر بخیر میگن خواب خود زدید اکثر ما اینو که خواب هایی که دیدم مثل خواب حضرت یوسف و حضرت یعقوب و حضرت دو
پس بیشتر تو فضای خوابه آقا نکته این
نه حالا ما نمیگیم که حد زده ولی به هر جهت لازمه اینه که اون که از ما خواستن ما میگیم چه ادایی کنیم که
باش. بسیار خوب چشم بله. ممنونم خیلی لطف کردید دستتون درد نکنه با شما هم خداحافظی میکنیم جناب استاد در خدمتون هستیم امید عزیز سرپل زهاب گفتن که حالا یک کسی است که 30-40 سال سفره مناجاتی داره نمازی چیزی ولی خب چیزی نمیبینه و عرض شود که به یک اشرافی به چیزی نمیرسه حالا اینجوری که بنده متوجه سوالشون شدم اینو امروز توضیح بفرمایید
بله اینکه اگه کسی 40 سال مثلا عبادت کرده باشه حتما باید درهای آسمان روش باز بشه چنین چیزی رو نداریم نه تازه اگه باز هم شده باشه که کسی اظهار نمی کنه مثلا دنبال این چیزها ما نباید باشیم که اگر دنبال این چیزها باشیم از همون اول کج میریم اگر دنبال اینیم که درهای آسمان برو ما باز بشه در دنبال کشف و شهود هستیم دنبال کشف و کرامتیم از همون اول داریم نفس پرستی میکنیم نه خدا پرستی عبادتی که بخواد انسان به کشف و کرامت برسونه اون عبادت نیست اون خودپرستیه نه اما باید وسیله انجام بدیم حالا میخواد درهای آسمان برو ما باز بشه میخواد نشه میخواد کرامتی از ما ظاهر بشه میخواد کرامت ظاهر نشه چه بسا کسانی که صاحب کرامت هستن صاحب امور خارق العاده هستن ولی پیش خدا عزیز نیستن و چه بسا کسانی که این چیزها رو ندارن ولی پیش خدا عزیزن خب ابلیس هم صاحب کشف و این حرفا بود دیگه ابلیس مقامش کم نبود که و ابلیس ها نه ما وظیفمون اینه که اون چی که برای ما مشخص کردن اون مسیری که برای ما مشخص کردن صراط مستقیم اون صراط رو بریم برای خدا هم بریم چون خدا دستور داده ما انجام میدیم حالا بخواد نتیجه هر چی باشه ما ربطی نداره دنبال این که حالا بخوایم نتیجه از این قبیل داشته باشیم از همون اول نریم که کج رفتیم بنابراین نه شما دنبال این چیزا نباشید شما ببینید اون چه گفتن واجب انجام بدید اون چه گفتن حرام ترک کنید دیگه دنبال این امور این گونه ای نباشید اون هم حرفای ذوقی زدن حداقل ما نه آیه در این زمینه داریم نه روایتی داریم که پیغمبر فرموده باشه که هر کس 40 سال عبادت کرد درهای آسمان بروش باز میشه این حرفای ذوقیه که بعضی از اهل ذوق میگن برای خودشون فقط حجت نه برای دیگران بنابراین دنبال این چیزا نباشید
جناب استاد آدم ها توی شرایطی خب متفاوت هستن بعضی هستن که یه مسیری منحرف و گناه براشون باز بوده و حالا آگاه نبودن واقف نبودن گناهانی انجام دادن بعد هم توبه کردند و انشالله آموزیده شدند و پاک شدند اما همین آدم ها وقتی که یه موقعی فکر میکنن احساس ممکنه خسارت بکنن احساس آزار وجدان داشته باشن که خب ما با کسی که اصلا این گناهان رو انجام نداده درست ما هم توبه کردیم ولی ممکنه ما یکسان نباشیم این رو از سوالات آقای امید بود که این رو توضیح بفرمایید چه حکمی داره
اولا که این خودش دو صورت داره این که اصلا بیاد و گناه باشه دو صورت داره یه صورت اینه که هر وقت بیاد و گناه میفته توبه رو تجدید میکنه به خود من رو ببخش پشیمونم این خوبه اشکال نداره این به این صورتش هر وقت یادش میاد انسان حالا چه هنگام عبادت باشه چه در غیر عبادت باشه وقتی که یادش میاد از این که من زمان نافرمانی خدا رو کردم از خودش بدش میاد پشیمانه ناراحته که چرا من بخشی از عمرم اونجوری صرف کردم و از خدا تقاضای بخشش میکنه خیلی خوبه یه وقت نه وقتی میخواد نماز بخونه میخوام برای چی نماز بخونم من که فلان گناه رو کردم من که فلان کار رو کردم خدا که منو نبخشیده معلوم نیست خدا منو بخشیده باشه من که با اون کسانی که گناه نکردم با هم مساوی نیستم اینا وسوسه شیطانه اینا باید زور ریخت این دو تا از هم جدا بشه اولیش خوبه اما این که این نماز من به درد میخوره بلی که به درد میخوره که من مورد عنایت خدا هستن. بله شما محبوب خدا شدید. نص قرآن هست ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. وقتی توبه میکنه محبوب خدا میشه. ان الله یغفر الذنوب جمیعا لا تعنتوا من رحمت الله. خب این هم آیه و روایت ما داریم که انسان پاک میشه، مورد توجه خدا میشه، مستجاب و دعوه میشه. ما به حرف خدا پیامبر گوش کنیم یا به حرف شیطان؟ شیطان میگه نه تو پاک نشدی. کسی گناه میکنه محبوب خدا میشه. در روایت هم داریم که لو علم المدرون کیفش تیاغی به هم لما تو شوقن. این حدیث قدسیست. خدا میفرماید که کسانی که من پشت کردن بدونن چقدر من دوست دارم که اونها برگردن، چقدر دوست دارم که توبه کنن و برگردن به سمت من، انقدر اشتیاق دارم به برگشتنشون که اگر اونها میزان اشتیاق منو بدونن اونها از شوق میمیرن. انقدر خدا اشتیاق داره. حالا بنده برگرده بعد نمیبخشدش. این قبوله که گناه نکردن بهتر است از اینکه انسان گناه کند توبه کند، اما برای کسی که گناه کرده توبه کردن او رو از زمین به آسمون میبره. یه وقت قبل از گناه حضرت عیسی علی نبینا و آله علیه السلام فرمودن که گناه نکردن بهتر از اینه که انسان گناه کنه و توبه کنه. شبیه از امیران علیه السلام هم داریم. اما اینکه حالا کسی گناه کرده الان توبه کرده، این مقامش خیلی بالاست. شما اون مناجات و تائبین امام سجاد علیه السلام رو بخونید. اونجا میفرماید که امام سجاد علیه السلام خدایا تو یک برای رسیدن به کمال و برای عنایت به بنده خودت دری باز کردی به نام توبه. این مقام مقام بسیار والایی است که از خود تائبین جایگاه ویژه‌ای نزد خداوند متعال دارن. بنابراین اینجا دیگه نباید به حرف شیطان گوش کرد. اینجا باید به شیطان بگی بر تو لعنت، من توبه کردم و مقام رفته بالا، همه اون گناهان پاک شده، حتی به جاش حسنه نشسته که قرآن فرماید یبدل الله سیئاتهم حسنات. خداوند جای اون گناهان حسنه نوشته. اینجوری باید افطار کرد و شیطان رو باید از انسان لعنش کنه و از خودش دور کنه.
اون قاعده اتائب و منزن کمن لان زن بله
اتائب و منزن کمن لان زن بله از پیامبر داریم. یعنی که فرمود که توبت و تجب با ما قبل پیامبر فرمود توبه همه گناهان قبلش رو پاک میکنه و مولا همینو فرمودن اتوبتو تطهر القلوب و تغسل الذنوب. توبه دلها رو پاک میکنه، گناهان رو میشوید از بین میبره. بنابراین ما باید به حرف خدا پیغمبر گوش کنیم و به حرف شیطان گوش نکنیم.
بله. جناب استاد آقا محمد رضا از اصفهان در بحث خواب و حجیت خواب و اون خوابی که دیدند و دینی که نسبت به امواتشون دارن سوالی که کردن چه توضیحی دادید؟
ایشون ظاهرا دو تا مطلب رو مطرح کردن.
بله.
یکی این که حالا خواب و حجت هست یا نیست، دوم این که چیکار کنیم که خیالمون راحت باشه که درست داریم حرکت می‌کنیم.
بله.
نسبت به سوال اولشون عرض می‌کنم که با بارها گفتیم خواب برای غیر معصوم حجت نیست، برای معصوم حجت شرعی است. یعنی اگر پیغمبری در خواب مطلبی دید، مثل اونی که در بیداری فرشته برش نازل شده و امر خدا رو ابلاغ کرده. شما ببین حضرت ابراهیم مسئله ضعف رو در خواب دید. قرآن فرماید که قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اضحک. فرزندم من در خواب میبینم که تو رو دارم ذبح میکنم. فرزندش هم که خودش پیغمبر بوده این مسئله میفهمید، نگفت پدر جان خواب دیده خیره، یعنی چی من داره ذبح میکنی؟ گفت یا ابتف الما تو عمر ستجدونی انشالله من الصابر. گفت پدرم مأموریت انجام بده. این خواب پیغمبر چیه؟ مأموریت. اما نسبت به غیر معصوم اینجوری نیست. خواب حجت شرعی نیست، نه چیزی رو ثابت میکنه نه چیزی رو نفی میکنه. بله ما رویای صادقه داریم، اما اینکه آیا دلیل شرعی هم میشه مثلا با رویا میشه انسان مسئله ثابت کنه، یه مسئله فقهی رو بخواد با رویا ثابت کنه، یه مسئله کلامی و اعتقادی رو با رویا ثابت کنه، یا اینکه مثلا کسی فرض کن از کسی طلب داره با خواب بگی من خواب دیدم که اینقدر از شما طلبکارم، خیلی خوب خواب دیدی خیر انشالله برو سند تو بیار، دلیل تو بیار که از من طلب داری. پس خواب برای غیر معصوم حجت نیست. نسبت به سوال بخش دوم سوالیشون که مطرح کردن که ما چیکار کنیم به خیالمون راحت باشه، من عرض میکنم اگر شما سه کار انجام بدید بر حسب فرمایشات اهل بیت و قرآن و دلایل عقلی، راهی که شما میدید تضمین شده هست، یعنی 100% به مقصد خواهید رسید. یک، واجبات رو انجام بدید. نماز واجبتون رو بخونید، روزه واجبتون رو بگیرید، مستحباتون رو باشه طلبتون، واجبات رو انجام بدید. دو، حرام ها رو ترک کنید. حرام ممکنه حرام عقلی باشه، ممکنه حرام قلبی باشه، ممکنه حرام بدنی باشه. انسان دچار شرک و کفر نشه، انسان دچار حسد و کینه و این چیزا نشه، انسان از خودم دروغ نگه، غیبت نکنه، به نامحرم نگاه نکنه، کار حرام انجام نده. و سه، مکارم اخلاق رو به دست بیارید، فضایل اخلاقی. اگه شما استقام رو برداشتید، آقا امیرالمومنین فرمودن لا یبالی اوقع علی الموت او الموت یقع علی، بعد میفرمون والله لبن ابی طالب لا یبالی اوقع علی الموت او الموت یقع علی. اگه انسان استقام رو برداشت، اون کاری که باید در دنیا انجام میداد، ما یه بحثی در بحث اعتقادی داریم، این بحث رو ما توی اون بحث معاد که عالم دیگر که داشتیم که دو سه بار اسم شبکه محترم پخش شد، اون بحث معاد ما، اونجا این موضوع بحث کردیم تحت عنوان استعداد موت که در آباد زیاد داریم. پیامبر فرمودن که افضلکم ایمانن اشدکم استعدادن له، افضلکم ایمانن اشدکم ذکرن للموت و اشدکم استعدادن له، یا اینکه افضلکم ایمانن افضلکم اشدکم ذکرن للموت، یا اکثرکم ذکرن للموت و اشدکم استعدادن له. حدیث هم بودی الان خوندم، افضلکم ایمانن اکثرکم ذکرن للموت و اشدکم استعدادن له. برترین شما کسانی هستن که از لحاظ ایمان که بیشتر بیاد مرگ باشن و بیشتر استعداد این سفر رو داشته باشن. در شب 27 ماه مبارک که رمضان که شب در پیش میاد، حتما این دعا رو زیاد بخونید. اونجا امام سجاد علیه السلام سر شب تا صبح این دعا رو تکرار میشد، اللهم ارزقنا تجافی عن دار الغرور والانابت الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. از این جمله سوم هست، استعداد للموت قبل حلول الفوت. خدا به من روزی کن که من استعداد و آمادگی این سفر رو داشته باشم. حالا از امام بفرسیم که کی استعداد این راه رو داریم؟ فرما کسی که سه تا ویژگی داشته باشه، واجبات رو انجام بده، حرام ها رو ترک کنه، مکارم اخلاق رو دست بیاره. من به شما عرض میکنم شما این سه گام رو بردارید، دیگه خیالتون راحت باشه، دیگه مکروهات و مباحات اونا باشه طلب.
استاد عزیز، موسای بزرگوار از تهران سوال کردن که اهل برزخ در عالم برزخ مشغول به چه کارهایی هستن؟
بله، اگه منظور مشغول به چه کاری از اون که تو ذهنیت ما نسبت به دنیا داریم، پاسخ اینه که هیچ. بیم اونجا مثلا بنایی میکنن، کشاورزی میکنن، کار اداری دارن؟ نه، چون زندگی اونجا زندگی فردی است و کار به این معنا هیچ کار. اما به این معنا که به هر حال اونها دارن زندگی میکنن، تو بهشت برزخی دارن زندگی میکنن، غذا میخورن، مینوشن، به زیارت و دید و بازدید هم میرن، حتی کلاس درسی اونجا دارن که امام موسی بن جعفر علیه السلام و از امام صادق هم نقل شده، فرمود من مات من شیعتنا و اولیائنا ولم يحسن القرآن علم في قبره لأن درج الجنة بعدد آية القرآن فيقال لقار القرآن اقرأ ورقه. فرمود هر کس از دوستان و شیعان ما از دنیا بره، قرآن رو خوب یاد نگرفته باشه، تو برزخ اونجا براش کلاس میذارن، علم في قبره، تو برزخ براش کلاس میذارن و یادش میدن. حالا قرآن خواندنش، فهمش، عمل، همه اینها اونجا یادش میدن. چرا؟ چون درجات بهش به تعداد آیات قرآنه و اگر مؤمن نسبت به قرآن کم داشته باشه، باید تو برزخ جبران بشه که در قیامت مقامش از بقیه پایین تر نباشه. خب اونجا کلاس درسه که اینا یاد بگیرن و بفهمن که حقای قرآنی رو اونجا یاد بگیرن، چنان که تربیت در برزخ هست. به این معنا با ادبیات برزخی اهل برزخ مشغولند، به ادبیات دنیاوی نه، چون فضا فرق میکنه، عالم فرق میکنه. یه نکته که خیلی قابل توجه هست، باز من توصیه میکنم دوستان تو همین سایت خود شبکه جهانی ولایت اگه وارد بشید، چون بخش بحث عالم دیگر که ما مطرح کردیم، این بحث ها رو اونجا مفصل مطرح کردیم، ما از زوایای مختلف این بحث ها رو مطرح کردیم. نکته دوم که عرض میکنم اینه که ما نباید اون نگاهی که ما، گذرانی که ما در دنیا داریم و با اون گذران اونجا با هم مساوی بدونیم. شاید من خدمت دوستان عرض کرده باشم که مرحوم علامه حلی که وقتی تقاضا کرد که خداوند یک نفر رو از اهل قبرستان حله زنده کنه که بیاد بهش خبر بده، وقتی که صحبت کرد اینها، گفت من تازه وارد این قصر شدم و مثلا این حوری اومده و اینها، به ذهن میاد مثلا 10 دقیقه یه ربع تازه وارد عالم برزخ شده. وقتی مرحوم علامه هلی رو سنگ قبرشو خوند دید نوشته 100 سال پیش مرده، یعنی 100 سال تو عالم برزخ و اندازه یه رو به نظر شما دو بود، بنده 10 دقیقه به نظر شما دو. عزیر پیامبر 100 سال مرده بود، بعد از 100 سال وقتی به دنیا برگشت، این آیه 259 سوره مرکب بقره هست، ازش پرسیدن که کم لبسته، چه مدت اینجا توقف کردی؟ و لبسته یوم و بعد یوم. ما از اینجا که نگاه میکنیم میان 20 سال پیش مردیم، 20 سال چیکار کردیم اونجا؟ از خودش میپرسیم میگه نه چند دقیقه ساز ما وارد عالم برزخ شدیم. اینم یه نکته است که حالا باز تاکید میکنم چون این بحثا رو ما اون زمان مفصل تر داشتیم، اونجا اگه مراجعه کنید حرفای فراوانی اونجا گفتیم که دیگه الان تکرار نمیکنه. بله
خیلی ممنون جناب استاد، متاسفانه وقت ما تمام شد. من شخصا وقتی که اینجا میام هم قصد علم آموزی دارم و هم قصد قربت دارم و احساس میکنم که به هر حال یک جای بسیار الهی و معنوی ورود داریم و باید خدمتی انجام بگیره. سوالات شما عزیزان که میمونه یه مقدار شخصا وقتی میرم خونه حقیقتش دچار عذاب وجدان میشم. از این جهت از آقا موسی عزیز که یه سوالشون مطرح شد یه سوال دیگه شون موند، و همچنین برادر عزیزمون جناب آقای علوی بوشهر هم باز یه سوال پیامکی که در مورد روح در کالبد دمیده میشه و بحثی که تو این زمینه بود، این سوال ایشون هم موند. انشالله بتونیم جبران بشه و در جلسات بعد در ارتباط با برنامه تون باشید.
جمعه
انشالله همین ساعت در خدمتون این سوال رو بتونیم سوالات شما رو پاسخ بگیم و پای برنامه باشید. عذرخواهی میکنیم دیگه عزیزانی هم که تلفن بود و برنامه های دیگه نشد که خدمت شما بیشتر از این باشید. با شما عزیزان و بزرگواران همراه کارشناس عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای استاد محمدی خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.